بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد اللام وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر امر الدنيا والاخره نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى نار حصن عزيز والفجور نار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. قوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. پروردگار متعال در قرآن کریم سوره مبارکه 8 می فرماید: ای کسانی که باورتون هست که خدایی هست، قیامتی هست، حساب کتابی هست، تقوا پیشه کنید، برای سفر آخرت هیچ توشه‌ای بدون تقوا به درد نمیخورد. باید در نامه عمل ما هرچی نوشته می شود بگم این از روی تقوای الهی انجام شد تا مفید باشه برای انجام. بعد می فرماید: ولتنظر نفسون ما قدمت لغد. هر کس بررسی بکنه ببینه برای فردای خودش که وقتی مرگ رسید قیامت ما دیگه قائم شده است، نگیم حالا مثلا انگار اونجا که میریم درسته عالم برزخ و قیامت دو عالم است، اما به محض این که مرگ آمد دیگه رابطه ما با عمل قطع میشه. ما هرچه فرستادیم از قبل. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، برگ عیشی به گور خویش برست. کس نیارد ز پس تو پیش برست. معنی همین آیات است که به زیبایی شاعران ما گفتند. ولتنظر، هر کسی نگاه کنه ببینه ما برای فردامون چه داریم. تعارف نمیشه کرد. بعضی ها میگویند فراموش کنید مرگ را خوش باشید. خب مرگ فراموش هم بکنیم میاد، فرار که نمیشه برد. بل فرار منه موافاته، فرار بکنیم باش مواجه میشه. از هر طرف که بری رو برود. شنیده اید که یه نفر آمد خدمت حضرت سلیمان علی نبی ناواله و علیه السلام که یا نبی الله، من جناب اسرائیل را دیدم بعد جوری نگاه کرد، یه فکری بکن از دستش فرار کن. حضرت سلیمان هم گفت باد در اختیار من هست. به باد دستور داد که از فلسطین این را بردان به برهند که از دست جناب اسرائیل فرار کرد میشه. دیگه این همه را بیشتر میشه میره. رفت هند. وقتی رسید هند دید جناب اسرائیل ایستاده جانش را خست. بعد از چند روزی خب ملائکه از جناب اسرائیل علیه السلام آمد خدمت حضرت سلیمان، سلام علیک کردن. حضرت سلیمان ازش پرسید، گفت که ای اسرائیل، یه نفر بنده از این مؤمنین بود، بروز خیلی ناراحت بود، مجبور نگاه کرده بودی بهش، این قضیه چه بوده؟ من فرستاده باشه هند. جناب اسرائیل گفت که والا من در اون صحیفه‌ای که جلوام هست نگاه میکنم و قبض روح میکنم به دستور الهی، نوشته بود جان این باید در هند گرفته بشه. بعد مثلا یه ساعت دو ساعت باید جمعنم چند ساعت قبلش نگاه کردم نمی تو فلسطینه. گفتم این جور در نمیاد با چیزی که توی این صحیفه ما نوشته، باید هند باشه، من باید اونجا قبض روحش کنم. این دوید اومد خدمت شما که از دست من فرار کرده باشه. گفت بفرستم هند. ما رفتیم اونجا طبق دستور الهی قبض بود. فرار نمیشه بکن. هر کس روزش که رسید باید برد. خدای متعال فرمان نگاه کن ببین چه داری برای اونجا. خب مهمترین چیزی که میتونیم داشته باشیم برای اون عالم ولایت است. ولایت مهمترین چیز است. مرحوم سید نعمت الله جزائری که در همین شیراز در این مدرسه منصوریه ایشون درس میخونده، از علما هست، شرح بر صحیفه سجادیه نوشته. ایشون را در عالم خواب دیدن، گفتن که اونجا چه شد، چه خبر هست. گفته هرچی که به نظرم مهم بود و برده بودن بازارش کساد بود، الا ولایت، اشاره کرده به قبر امیرالمؤمنین، الا ولایت صاحب حاضر قبر، قبر امیرالمؤمنین. گفت ولایت این آقا به دردمون میخوره. در اون عوالم که وارد میشوی ولایت علی و اولاد علی به درد میخوره. این ولایت را محکم بچسبید. ولایت اگه داشته باشیم بگویند امیرالمومنین این طور خواسته، این طور دوست داشته، انجام میدیم. برای که ولایتش داره. اما اگه ولایت نداشته باشیم، همینه که صد بارم بگن آه حضرت این طور فرموده، هیچ رو خودت ککش هم نمیگذن. ول تنظر نفسان ما قدمت لغده و تقل دار. دوباره در همین آیه کرمان از خدا به درسید. اول فرمود اتقل دار، دوباره چند کلمه بعد دوباره اتقل دار. در یک آیه دوبار از خدا باید حساب ببریم. زیاد کم این نگرانی هایی که همه من و شما الان داریم و کم هم نیست، از دست کیا هست؟ از دست بی‌تقواها هست. آدم با تقوا که اذیت کسی نمی کنه. دزدی، رانت، پول حرام خوردن، حق مردم بردن، اینا همش از ناحیه کی می شود؟ بی‌تقوا. اگه تقوا در جامعه رواج پیدا بکنه، این مسائل مردم کم میشه، مردم یه آرامشی پیدا بکنه. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا کاملا آگاه است به کاری که میکنید. هر کس هر چه بکنه، ممکن است از نگاه ما پوشیده باشد. از نگاه بازرس و قاضی هم بعضی وقتا پوشیده میماند، ولی خدا میدونه. خدا میدونه، میبیند. چون پس فردا شهادت نهمین اختر تارناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام ابی جعفر امام محمد تقی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین هست، یک حدیث ناظر به همین مطلب از امام نهم تقدیم حضورتون میکنم. فرمود اعلم انک لن تخلو من عین الله. آگاه باش خواهر برادر که هیچ وقت از چشم خدا پنهان نیستی. خدایی که لا تأخذه سنتون ولا نوم. چشمای ما بسته می شود، یه ساعت خوابی، دوربینام بعض وقتا درست جواب نمی دهد. دوربین گذاشتن یه جایی میگه این ساعت نمچه شده، تصویرش نیست. ولی در مورد خدا اینطوری نیست. او نه خوابش میگیرد، نه چرت میزند، نه غافل میشود. هر کاری هر انسانی انجام میدهد جلوی چشمهای خدا است. لن تخلو من عین الله. فنظر کیفت کن، حالا دیگه خودت را داوری کن. چرا باید از دیگری محتسب؟ خودت حساب کار خودت را برس. هر خطایی بکنی میدانم، و اگر همینجا تدارک نکنی روز قیامت خیلی خجالت برامون می آورد. اگر هم اشتباهی کردی، خطایی کردی، استغفار کنیم، توبه کنیم که خدای متعال بخشاینده است. حدیث دیگری هم خدمتتون تقدیم میکنم و مطلب را در این خطبه جمع میکنم. برادر، خواهر، بخواهیم یا نخواهیم در معرض امتحان است. بعض از عزیزان واقعیت این عالم را به نظرشون میتونن تغییر بدن. نمیتونید. اینجا دار امتحان است. مگه غیر از این؟ از نگاه دینی دنیا دار امتحان هست یا نیست؟
چرا بعضی ها خیال میکنن نمیخوان امتحان بدن؟ نه حتما امتحان خواهیم داد.
حالا که امتحان میدهیم حواسمون باشه ببینیم امتحانی که میدهیم نتیجهش چه میشه، کارنامه من چه خواهد بود. در امتحاناتی که الان ما ایرانی ها بالاخص بهش مبتلا هستیم، گاهی افراد نگاه میکنیم ببینیم واکنش هاشون مختلف است. یک کسی حالا یه امتحانی براش پیش آمده است، اینقدر جزع و فزع و ناله میکنه که مردمی هم که دور برم میکنه دیگه خسته میکنه، دیگه خسته بود. از اون طرف هم هستن کسانی که امتحان های سخت رزین شدن ولی اینجوری برخورد نکرد. من حالا امروز مثالی بزنم برد بشم، چون یکی از دوستان آزاده قدیمی خودم رو دیدم، یکی از آزاده ها تعریف میکرد، گفت که گاه اوقات تو زندان عراق یک کاری که مثلا بچه ها رو کردن میخواستن و زهر چشم بگیرن، همه را به صفا میداشتن، دو طرف هم سربازای عراقی تابل دستشون بود میزدن، بعد از وسط این رد میشه. خب این میگفت دیگه ما دیده بودیم، این طبیعی بود. اما ایشون گفت که یه صحنهش هیچ وقت یادم نمیاد، این کابل را معمولا قسمت نیمتنه به پایین میزنن. گفت کابل آمد بالا، خورد به گوشه جبین پیشانی یکی از آزاده ها، چشمش جلوه چشم همه من پرید بیاد. میخوام بگم صبر اینجوری هم بوده است. بعضی خیال میکنن حالا مثلا یه فشاری مثلا به ما میاد تحمل میکنیم، مثلا او خیلی صبر کرد، اینجوری برای حفظ نظام صبر کرد. بر اون عزیزی که حالا دارم براتون حکایت برای من نقل کرده، خودش هم رنج هایی که برده از وقتی من بعد می دیدم این دیگه داره که صبر اون یکی از ما بیشتر. امام نهم علیه السلام می فرماید اگر کسی تو امتحانات و سختی ها جزعش پیشی گرفت از صبرش، هی خواست آه و ناله کنه، هی خواست بی صبری کنه، اجر خودش را کم می کند ولی امتحان تغییر نمی کند. امتحان هست، ما باید صبر را برای رسیدن به اهداف بزرگمون مرتب به همدیگر یادآور بشیم. حالا بعضی ها یه جوری فضایی را درست کرده که بحث کردن از ارزش های اخلاقی دوباره زیر سوال رفته است، یعنی میگن چرا فلانی در مورد اخلاق صحبت کرد؟ مگه میشود انسان باشد و در مورد اخلاق صحبت نکند؟ ارزش انسان رو اخلاقش هست. این صبر که ائمه ما مظهرش بودند، وجود مقدس امام جواد چه صبری داشته است، سایر معصومین تا میرسد به امام حسین علیه السلام که ملائکه های آسمان از صبر امام حسین تعجب کرده. اینا پیشوایان ما هستن. سعی کنیم در مسائلی که پیش میاد یه نگاه اخلاقی هم داشته باشیم. این غیر از این است که ما همین مباحث را از زاویه
مدیریت بررسی میکنیم و یه مدیریت ضعیف را باید انتقاد کنیم، اما بحث مدیریتی را با بحث اخلاقی قاطی نکنیم. شیطان بهره‌مند می‌شود، دشمن بهره‌مند می‌شود. ما باید بحث اخلاقیمون را سر جای خودش داشته باشیم، بعد نگاهمون به مدیریت، نگاهمون به عرصه‌های مختلف مسائل اقتصادی و معیشت مردم هم از حیث دیگری باشد، که حالا این را تو خطبه دوم در فصل هم یه صحبتی خواهیم کرد. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Judge it out of all of it, well.
عجل وليك الفرج والنصر وانصر ناصري واخذل خاذلي. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. نوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم امركم واصلاح ذات بينكم. اللهم صل على علي بن المسرد المرتضى الامام التقي النقي، وصل على احمد بن موسى الكاظم سيد السادات العاظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. بار دیگری خودم به همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه میکنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ابتداءً پیشاپیش شهادت وجود مقدس با عظمت نهمین پیشوای معصوم جهان تشیع حضرت امام محمد تقی صلوات الله و سلامه علیه را به پیشگاه با عظمت آقا و ولی نعمت او حضرت ولی عصر امام زمان ارباب نافدا تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که همه ما را از پیروان واقعی امام نهم قرار بدهد و شفاعت اون حضرت را در همه امور دنیا و آخرت نصیب ما قرار بدهد. روز یک شنبه که پس فردا می شود روز شهادت اون حضرت هست، روز آخر ماه ذوالقعده، به فردا شب مجالس انشاءالله به احترام اون حضرت در چهارچوب همین مقرراتی که از نظر کرونا امکان پذیر هست انشاءالله همه عرض ادب و احترام خواهد کرد. مسئله دیگری که در این خطبه خدمت شما عرض میکنم مسئله سال روز ازدواج امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با حضرت صدیقی داور فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما که روز اول ذیحجه که میشه روز دوشنبه سال روز ازدواج اون حضرت هست و آغاز دهه بسیار و بسیار با عظمت از نظر عبادی و معنوی در ذیحجه که از خدا میخواهیم توفیق عبادت در این ایام را به همه ما عنایت بکنند. متاسفانه به خاطر مسئله کرونا هج که محروم هستند مردم، اما بالاخره این ایام را قدر بدانید، خصوصا این نمازی که گفتن هر کس بخواند در اصطلاح این دهه ذیحجه ثواب حاجیان برای او نوشته می شود که انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد. هم روزه این ایام اگر کسی هم روزه قضا دارد روزه قضا را بگیره ثواب این ایام هم بهش می دهد. اینجوری نیست که آره بگیم حتما مستحبی باید روزه گرفته بشه، ولی روزه این ایام بسیار مهم است. انشاءالله اونهایی که موفق هستند و
برای همه حوائج مؤمنین و مؤمنات دعا بکنند در این ایام. تا میرسیم انشاءالله به روز عرفه که روز مخصوص دعا هست و امیدوار هستیم همه مشکلات امت اسلامی و ملت سربلند ایران انشاءالله به برکت انفاس پاک و ذاتیه مؤمنینی که دستشون را خالصانه به درگاه الهی دراز میکنند انشاءالله این هم حاجات برطرف بشه و مشکلات برآورده بشه و مشکلات هم برطرف بشه. این یک بحث دیگری که اشاره کردم. اما مسئله ای که این چند روز بسیار همه مؤمنین را و همه مردم را درگیر کرد، کلافگی ایجاد کرد، بحث این خاموشی ها که بالاخره رنج های زیادی همه متحمل شدن و زیان هایی حالا قطعی بدون اطلاع و آگاهی و این مشکلاتی که پیش آمده که همه کوابیش مطلع هست. بنده میخوام این مسئله را از نظر علت خاموشی برای اینکه بی انصافی نکرده باشیم در حق کسی یک تحلیلی بکنم. عوامل متعددی باعث خاموشی میشود که یکیش انسان گرمای هوا هست. شما حس میکنید دیگه چه گرمای عجیبی ایجاد شده و این مناطق و حتی مناطق ییلاقی شیراز گرما واقعا اذیت میکنه. خب این کم سابقه بوده در کره زمین، نه اینکه برای ایران تنها هم هست، کشورهای دیگه هم گزارشش میشنوید کم و زیاد و اونم دچار مشکلاتی شدند. البته حالا با کم و زیاد به تناسب این که هر کشوری چقدر امکانات داره، اما این یک عامل است. خب وقتی گرما زیاد میشه همه ما میخوایم از وسایل برقی استفاده کنیم، مصرف بالا میره. هر سال یادتونه ما تو این ایام این را میگفتیم که یک کمی احتیاط کنید، امسال مصرف خیلی زیاد شد، یعنی اون تذکرات را از قبل هم یادمونه دیگه، مگه بارسال نبوده، مگه بارسال نبوده، مگه سالهای خیلی قبلش نبوده. اوج مصرف که میشه تابستان چه تابستان، ما همیشه از مردم خواهش میکردیم کمک بدن تا مصرف کم بشه. حالا من امروز پیش از این که بیام و از دیشب تذکر دادم که آه اینجا چراغ زیادی روشن نمیشه که من بتونم راحت حرف بزنم و این چراغ ها مجبور بودن به خاطر اینکه گفتن این دوربین ها که این را خاموش کنیم مثلا نمیتونه فیلم رو بگیره، مجبور بودن. ولی بخیهش میبینید خاموشه و ما خواهش کردیم از مجموعه حرم و ستاد نماز جمعه که تا میشود چراغ را خاموش کنه، ولی اینکه حالا برای وسائل سرمایش و گرمایش نمیشد این کار را بکنی و همین حالا میبینید که گرم هست در اندازه کافی و وجود که دسته ها داره کار بکنه. خب این حد اقل چیزیست که ما میتونیم همینقدر کمک بدیم، ولی اگه همه ملت کمک بدهن تأثیر داره، نگید این تأثیر نداره. محاسبه ای که شده مثلا در هر خانه هر مشترک اگه یک چراغ رو، یک چراغ که خیلی افتار ما میدونیم زیادی هم روشنه، خاموش بکنن، یک قسمت قابل توجهی از این کم بوده بعد جبران میشه. این کار را هر سال میگفتیم، امسال هم میگیم. بی انصافی هست که برسیم رو دوشه یک کسی میگه فقط تقصیر تو هست، گرچه ممکنه تقصیراتی هم باشه. حالا میگه نکته دیگر اینه که ما به تناسب این که مصرف برق در کشور هر سال اضافه میشود، یعنی شما وقتی میگید میخواییم کارخونه را بندازیم، کارخونه را انداختن یعنی مصرف برق دارد یا ندارد، بعد تولید افزایش بدیم، خونه بسازیم، صاحب مسکن بشن مردم، همه اینا لازمش اینه که برق مصرف بشه. خب برق باید تولید بشه که برق مصرف کنه. متاسفانه مطابق برنامه ما نتونستن مسئولینمون تولید را افزایش دادیم و یه رقم قابل توجهی کم بوده برق از این جهت داره، یعنی برق نیروگاه‌های جدید ساخته می‌شده. حالا به جهاتی شما ببینید این اروپایی ها و امریکایی ها که همه گیر به ما میدن که آقا انرژی اتمی شما چرا دارید ورود میکنید؟ انرژی اتمی یکی از فوایدش هم نیروگاه‌های اتمی است. اینا رفتن توی قرارداد پاریس نشستن، از ایران هم ظاهرا کسانی بودن، یه قرارداد بستن که آقا سوخت فسیلی برای نیروگاه استفاده نشه که این برای آب و هوا نمیدونم چه ضررهایی داره. خب سوخت فسیلی نباشه بعد از چه استفاده بکنیم؟ از انرژی اتمی باید استفاده بکنیم. میگیم آقا انرژی اتمی میخواییم، نمیان کمک میدن، بلکه برعکس جلو پیشرفت خودمون هم میگیرن. این هم مشکلاتی است که ما با دنیا داریم. یه راه هم بارها بهتون گفتم بیشتر نداره و اون اینه که مردم با قدرت حق خودشون رو بگیرن و الا این کشورهای قدرتمند دنیا هرچی ما تجربه کردیم هزار بار هم براشون احترام بگذاری حاضر نیستن با زبان خوش حق شما رو بدن. میگن این حساب به این چیز رو باید دست با باشه. خب انشاءالله ما حرکت تکنولوژی هسته‌ایمون هم ولو با زیر و بالاهای مواجه شده در سالهای اخیر، اما این مسیر ادامه داره. شما میبینید که رسمن هم اعلام کردن که ما میله های سوخت 20% را میخواییم دیگه آماده کنیم، یعنی خود ما تونی رو گاه بتونیم سوخت را بگذاریم، نه اینکه اونا بخوان به ما سوخت بدهن یا ندهن. یعنی واقعانه نشود که سوخت را بخواییم وارد کنیم که حالا از ایران سوخت صادر میشه که الان نمیگن باید وارد کننده باشید. نه، ما منابع اورانیوم داریم، خودمونم انشاءالله به غنی سازی خواهیم رسید و رسیده تا 66% الان غنی سازی داریم. این هم یک نکته هست. نکته سوم خب ضعف مدیریت هاییست که میبینید و دیدید که باید مثلا تو پتاشری که مثلا گاهی مدیران ارشد و اینا زدن یه مقدار تنظیم شد، یعنی داشت از خیلی بیریخته میشد چند تنظیم. این دیگه سوء مدیریت هست که متاسفانه ما تجربه کردیم و امیدواریم که دیگه از یک بار چند بار گزیده نشه. این مشکلی است که متاسفانه خرابکاری های هم اجمالا در اخبار بود که بعضی ها انجام دادن. همه اینا امیدواریم که با مدیریت قویی که شما شروع کردید برای کشور پیشنهاد دادید همه اینا را انشاءالله بتونیم به زودی پشت سر بگذاریم. ولی من یه خواهش دارم بازم از همه شما که کمک بدید. الان فرصت هیچ کدوم از این چیزا را نداریم الا که شما کمک بدهید. این کمک را انشاءالله خودتون بدهید با مصرف کمتر و کنترل مصرف‌های که ضرورتی نداره انشاءالله بتونیم این یک ماه و نیم اوج فشار به اصطلاح گرما را پشت سر بگذاریم. و نهایتاً عرضی که خدمت شما دارم اینه که روز دوشنبه سال روز شهادت یک جمع کثیری از زائران امام رضا در مسجد گوهرشاه است. چند هزار نفر زائر و مجاور در سال 1314 تو حرم امام رضا به دستور رضاخان پهلوی به شهادت رسیدند. سر چی؟ سر این که اینا هم گفتن آقا ما میخواییم زنمون حجاب داشته باشه. این همه کشته سر این داده شد. رضا خان مجبوری میگفت هر کس میخواد بیاد از خانه بیرون بر بیهجاب بیاد. این بیهجابی اونایی که سال 1314 را یادشون بوده برای بنده تعریف کردن که چه رنجی برای مردم بوده. رفتن گفتن آقا ما میخواد زنمون با حجاب بیاد بیرون، گفتن بکشید. چند هزار نفر اونجا کشته شده، یعنی جلوی حرم امام هست در یه محیط مقدس. خب یا بخاطر اونها را گرامی میدونه. الان بنده میخوام به تناسب این که این روز را روز افراد و حجاب نامگذاری کردن، یک دو نکته را به شما بگم. شاید هم کمتر اینا را به این شکل شنیده باشم. نکته اول اینه که آیا حجاب را فقط ما مسلمان میگیم یا نه همه پیغمبرها گفتن؟ هرچه ادیان الهی هست حجاب را گفته است. این را بعضا من شنیدم که میگه ما میخوایم فلان دین، مثلا گفته فلان دین که این سختی نگرفته، فلان دین غلط میکند عالمش که از اون کتاب دینیش نمیخونه. و الا در ادیان رسمی الهی عالم یکیش دین زرتشتی هست. زرتشتی هاتشون با حجاب باید باشه یا بی حجاب؟ با حجاب. اگه کسی گفت بی حجاب معلومه دین زرتشتی رو نمی‌شناسن. نه سند داریم ما. یهودی ها باید با حجاب باشن یا بی حجاب؟ آیین یهود میگه با حجاب. مسیحی ها باید با حجاب باشن یا بی حجاب؟ این اشتباه در بین متدینین ما باز رفتار هست. میگن برای اونا که واجب نیست. کی میگه برای اونا واجب نیست؟ مسیحی ها اصل دینشون که حضرت عیسی آورده حجاب است. اگر منحرف شدن اینا دارن از دین منحرف میشن. ما اسنادش را داریم، ما سندش را داریم. از تورات سند می آوریم که آورد با حجاب باشد زن. بنابراین دینداری با بی‌حجابی سازگار نیست. این یک نکته که باید هممون بدانیم و کسی نیاد بگه که آقا حالا فقط شما اینجور میگویید. نه، ما فقط نیست. فطرت بشر هم با پوشش سازگار است، ادیان الهی هم با پوشش دستور داره. نکته دوم این هست که بی‌حجابی امروز در کشور ما بازی کردن در زمین دشمن است. این همه باید حواسشون باشه. حالا بزرگ منشانه اگر با بعضی برخورد می شود خودشون باید بدونن که داری برای کی، به کی خدمت می کنی با بی‌حجابی. بی‌حجابی بازی کردن در زمین دشمن است. دشمن ایران، دشمن اسلام، دشمن نظام اسلامی تعمد داره که بی‌حجابی را راه بیندازه. از این جهت بایستی در راستای پوشش و حجاب هم انشاءالله توجیهات مناسب، توضیحات علمی که لازم هست برای جامعه داده بشود و متوجه باشد کسانی که هنجار شکنی می کنن این دودش رو چشم خودشون می روید، خیال می کنن دارن به دیگران مثلا دهنکجی می کنن، آخرش دودش رو چشم خودشون می روید. در دنیا این سرفکندگی خواهد بود براشون، برای که خلاف ارزش‌های فطری انسانی دارن رفتار می کنن. و در آخرت هم به همین شکل امیدواریم انشاءالله با تبلیغ و ترویج حجاب مناسب اسلامی انشاءالله همه مجموعه های کشورمون هر جا می رویم احساس کنیم که فضای بسیار همراه با عفاف، همراه با اخلاق انسانی اسلامی است و جلوه خیلی از این فسادهایی که ممکن ناشی از عدم رعایت حجاب باشه انشاءالله
گرفته بشه. اصلا من الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه للمتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی.